أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. سلام عليكم ورحمة الله. خوش آمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب واحترام خدمت همه شما. أسعد الله أيامكم سعيدا. إن شاء الله که عيد ميلاد مبارك زينب كبرى سلام الله عليها بر همه شما مبارك باشه. امیدواریم عنایات خاص سید زینب بر همه ما باشد. روح شهدای مدافع حرم، شهدای حریم زینبی که از جان گذشتند تا خشتی از حریم حضرت کم نشه، انشالله با امیر المؤمنین با حسین ابن علی محشور بشه. شهدا شفیع ما باشند در روز قیامت و انشالله ما هم توفیق پیدا کنیم با علم و عمل برسیم به اونجایی که مدافع حریم آل الله باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. هم مدافع حرم باشیم و هم مدافع حریم انشاءالله. چند جمله ابتدا راجع به وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها عرض میکنیم. اگر فرصت شد انشاءالله خطبه 156 رو هم شروع خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. همه ما میدانیم که ما دو نوع قوام داریم. انسان یک قوام جسمانی دارد و یک قوام وجودی دارد. قوام یعنی ایستادگی، یعنی تمام هویت یک شیء به او بسته است. جسم ما قوامش به همین استخوانبندی صحیح و سالم است. انسانی که سالم به دنیا بیاید، نقصی در خلقتش نباشه، دستی، پایی، گوشی، کلیه چیزش از کار نیفتاده باشه، چشم سالمی داشته باشه، این قوام جسمی را دارد. یعنی جسم او آماده بهره برداری. سلام علیکم و رحمت الله. این جسم میتواند در طول روز، در طول عمر کار کند، زحمت بکشد، در هر مسیری هست، در مسیر اقتصاد است، در مسیر معاش است، در مسیر علم است. این جسم قابلیت این رو دارد، ظرفیت این رو دارد حرکت کند و انسان را به سرمنزل مقصود برساند. این قوام جسم ما به همین صحیح و سالم بودن است. اما وجود ما هم یک قوامی دارد. این قوام وجودی رو در اصطلاح جنس و فصل میگویند. جنس و فصل وجود ما چیست؟ وجود ما بر چه شاکله ای بسته شده است؟ مستحضرید، اکثر آقایون میگن انسان جنس و فصلش حیوان ناطق است. یعنی انسان از اون جهت که حیوانیت دارد، رشد و نمو دارد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این با بقیه موجودات، بقیه جانداران همراه و هماهنگ است. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. لذا انسان حیوان است و حیوانیت جنس انسان است. یعنی بقیه اصناف مثل حیوانات هم با ما شراکت دارند در حیوانیت و زنده بودن. اما فصل ما، اون چیزی که باعث تمایز ما از حیوانات می شود، ناطق بودن ماست. جنس و فصل ما چیز حیوان ناطق. این ناطق بودن رو در اصطلاح میگن فصل مقوم. ما با حیوانات خیلی تفاوت ها داریم. مثلا ما انسان ها اختیار داریم، حیوانات اختیار ندارن. اما گفتن حیوان ناطق، نگفتن حیوان مختار. ما انسان ها میخندیم، حیوانات نمیخندن. اما نگفتند حیوان زاهک. به ما بگن حیوان زاهک چون میخندیم، بقیه حیوانات رو نمیخندن، بگن حیوان غیر زاهک. اینها رو نگفتن. به ما گفتند حیوان ناطق. این ناطق مهمترین فصل ما، مهمترین جدایی ما از حیوانات است. سلام علیکم و رحمت الله. چون مهمترین فصل و وجه امتیاز ماست، در اصطلاح منطق گفته میشه فصل مقوم، یعنی تمام قوام وجود ما، هویت ما بستگی دارد به این ناطق بودن. بعضی دیگه از بزرگان امثال آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون در تعریف انسان میفرمایند انسان حی متأله است. حی است یعنی زنده است. در بخش حیات انسان، حیوان، گیاه همه با هم همراه و هماهنگند. جنس ما جنس حی بودن است. اما اون موجودی که با اختیار حرکت می کند، الهی می شود، متأله می شود، مؤدب به آداب الهی می شود، او فقط انسان است. لذا فصل مقوم ما طبق این تعریف الهی بودن ماست، خدایی بودن ماست. اگر یک انسانی الهی نباشد، انسان نیست، انعام است، بل هم ازل است، طبق این تعریف. در هر صورت در یک جمله ما خواستیم بگیم فصل مقوم انسان اون چیزی است که آدم را، انسان را از بقیه موجودات جدا میکنه، تمایز قائل میشود بین انسان و حیوان. به چه سبب؟ به سبب ناطق بودن، به سبب متأله بودن، خدایی بودن، خداگرا بودن. حالا در باب زینب کبری سلام الله علیها، مهمترین و معروفترین لقب و صفتی که در باب این بزرگوار به همه ما رسیده و ما شنیده ایم، عقیله بنی هاشم است. زینب کبری عقیله است، اون هم عقیله بنی هاشم، که بنی هاشم خودشون همه عاقلن، اما زینب بین عقلا عقیله است. ما میخواییم عرض کنیم این عقیله بودن زینب کبری به چه معناست؟ حضرت عقیله است چه مقامی است؟ آیا این عقیله بودن همون عاقل بودن است؟ منی هم که 4 تصمیم خوب میگیرم، یک کار عاقلانه میکنم، آیا عقیله حساب میشوم؟ یا عقیله بودن یک مرتبه است، یک درجه است؟ راجع به این انشالله چند نکته خدمت شما عرض خواهیم کرد. عزیزان، انسانها در مواجهه با عقل 4 گروهند. انسان وقتی که دست پیدا کرد به عقل، نسبت به این عقل به 4 دسته مختلف تقسیم میشه. یک عده‌ای در مسیر کسب عقلند، هنوز به عقل نرسیدن، هنوز عاقل نشدن، ولی در راهن. میگن ما داریم از جهل به علم حرکت میکنیم، مثل ماهی که در محضر نهج البلاغه ایم. اگر کسی بگه آقا من نظر حضرت در فلان منظور در فلان موضوع چیست، میگیم ما هنوز نخوندیم، ما دنبالیم، داریم میخوانیم تا برسیم به اون مقصد. خب اینها گروه اول، کسانی که در مسیرند. گروه دوم اونهایی که عقل را دریافتند، به عقل رسیدند، ولی عقل حال اونهاست. ما یک حال داریم، یک مقام داریم. حال اون چیزیست که گاهی هست و گاهی نیست. خیلی از ما تجربه کردیم در روز عرفه، در شب قدری، در شب عاشورایی، در روز تاسوعایی، یه هیئتی، یه حرمی، یه جایی، یه اشک مفصلی بریزیم، دلمون بشکنه. یه وقتی در یک شرایط خاصی یک نماز با حالی بخونیم. اما بعدش چی؟ بعدش دیگه خبری نشد. مزه اون نماز همچنان زیر دندان ما هست. به این میگن حال، یعنی گاهی هست، گاهی نیست. الان بله حال خوشی داری، اما 1 بعد و 1 قبل این گونه نبوده است. بعضی ها مواجههشون با عقل مواجهه حال است، یعنی یه وقت کار عاقلانه انجام میدن، یه وقت کار جاهلانه، یه وقت بر مدار عقل حرکت میکنن، یه وقت بر مدار جهل حرکت میکنن. اینها هنوز به ثبوت نرسیدن. این هم مرتبه دوم. مرتبه و گروه سوم کسانی هستند که به عقل رسیدند و در عقل به ثبوت رسیدند. عقل برای اونها مقام شده است، عقل برای اونها ملکه شده است، اونها ملکه عقل در جانشون نشسته است، رسوخ کرده است در جان اینها عقل. اینها عاقلند به معنای حقیقی، تمام زندگیشون بر مدار و بر مبنای عقل میچرخه. خب این گروه سوم خیلی مرتبه بالایی است، کسانی که به مرتبه عقل رسیدن و عقل و برای اونها ثابت است. ولی مستحضرید که هر چیزی که ملکه باشد امکان زوالش هست. سلام علیکم و رحمت الله. مثلا یک شخصی، یک فقیه بزرگواری، یک بروجردی، یک نائینی، علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. اینها با اینکه جایگاه بالایی دارن، فقاهت در جان اونها رسوخ کرده، ملکه اونها شده، شما 10 تا روایت بهش بدی او سریع میتونه حلاجی کنه، چون این قدرت را، این قوه را داره. اما همین شخص فقیهی که فقاهت ملکه او شده، اگر در یک تصادفی عارضه مغزی ببینه، یه وقت وقتی که به هوش آمد تمام محفوظاتش رو فراموش کرده. اون ملکه تا دیروز بود، امروز بعد از تصادف دیگه ملکه از دست رفت. رضا بعضی از فقها قائلن اگر فقیهی بیمار شد و احیانا او رو بیهوشش کردن بعد از بهوش آمدن، باید اگر اون ملکه فقاهت در جانش هست، همه مقلدین دوباره رجوع کنن به او، از اول تقلید کنن ازش. این یک بحث فقهی است. سلام علیکم و رحمت الله. اما عرض ما اینه که اگر کسی عاقل باشد و عقل ملکه او باشد، با اینکه بسیار بسیار جایگاه رفیعی است، ولی دوباره در معرض هست. اگر یه وقتی یک جنونی بر او عارض بشه، یه شرایط خاصی پیش بیاد، امکان داره این ملکه از او گرفته بشه. اما یک قسم چهارمی هم داریم. گروه اول اونهایی بودن که نسبت به عقل در مسیر بودن. گروه دوم اونهایی که رسیدن به حال بودن. گروه سوم کسانی که مقام و ملکه عقل را داشتن. ولی گروه چهارم اون انسانهایی هستند که عقل فصل مقوم اونها شده. اصلا این شخص بدون عقل ممکن نیست. عقل تمام هویت اوست. مثل ما که میگیم انسان حیوان ناطق است. اگر ناطق بودن رو از انسان بگیری، خب اون حیوان است دیگه، هیچی نداره. فقط ناطق بودن بود که او رو از حیوانات جدا کرد. یه عده‌ای به مقامی میرسن که عقل فصل مقوم اونها میشه. اونها سراپا عقلند، اونها تمام عمر عقلند. اینها الفاظ دیگه، الفاظ رو ما میگیم اونها عقل محضند، ولی این جمله کمه، چون اون گروه سوم هم کسانی که عاقل بودند و ملکه عقل داشتن، اونها هم عقل محضند. ولی اون گروه چهارم کسانی هستند که هویتشون عقل است. یعنی زینب کبرا منهای عقل اصلا ممکن نیست. اگر زینب است عاقل است، اگر زینب است عقل است. هیچ عاملی نمیتواند، هیچ حادثه کوبنده‌ای مثل کربلا، مثل به نیزه شدن رأس ابا عبدالله، نمیتواند او را از عقل جدا کند. در حالی که دیگران اینگونه اند که اگر در یک حادثه ناگواری قرار گرفتن، استرس بر اونها غالب میشه، ترس بر اونها غالب میشه، نگران میشن، حرف عاقلانه نمیزنن، میگن دست خودم نبود، فلانی عصبانی بود یه حرفی گفت، فلانی مصیبت زده بود یه حرف نابجایی بود. ولی کسی که فصل مقوم او عقل باشد، هیچ ممکن نیست حرف خلاف عقل بزنه، چون او یعنی عقل، عقل یعنی او، او یعنی عقل. این تا اینجا. زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است. خب این عقیله هم که میدانید، خیلی از ماها متاسفانه فکر میکنیم عقیله این تا که آخرش چسبیده تا تأنیس است. یعنی زینب کبرا عقیله است، اما ابا عبدالله عقیل است. این نیست. این عقیله تایی که در عقیله چسبیده است، این تا مبالغه است، نه تا تأنیس. مثل این که ما میگیم علامه، این تایی که آخر علامه چسبیده ربطی به مذکر و مؤنث نداره. که یک فقیه عالی رتبه‌ای مثل علامه طباطبایی که مرد است، علامه است، یه شخصی هم مثل بانو مجتهده امین که زن است، او هم علامه است. چون این تا تای مبالغه است، یعنی کسی که بسیار علم دارد. مثل خلیفت الله، انسان خلیفت الله است. این خلیفه، این تا تای تأنیث نیست که بگیم زنها خلیفه خدا. نه، زن و مرد از اون جهت که به شدت خلیفه هستند، خلیفت الله هستند. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی کسی که از جهت خلیفه بودن خیلی شدید خلیفه است، جانشین 100% خدا بر روی زمین است. طلبه همینطور است، یعنی کسی که به شدت طالب علم است. خب همه اینها رو عرض کردیم برای این که بگیم این زینب کبرا سلام الله علیها عقیل است. یعنی چی؟ یعنی عقل قوام وجودی اوست، یعنی فصل مقوم زینب کبرا سلام الله علیها عقل است. کما اینکه سید الشهدا هم عقیله بنی هاشم است، امیر المؤمنین هم عقیله بنی هاشم است. تا اینجا در باب عقل حرف زدیم. عرض میکنیم در باب اخلاق هم همین چهار گروه هستند. یک عده‌ای در مسیر اخلاقن، هنوز به اخلاق نرسیدن. یک عده‌ای در مسیر را گذروندن، به اخلاق رسیدن، ولی اخلاق حال اونهاست. یه وقت خوش اخلاقه، یه وقت بد اخلاقه، یه وقت احسان میکنه، یه وقت بخل میکنه، یه وقتی هست که حال عبادت داره، یه وقتی هست حال عبادت نداره. اخلاق در جان او بعضی وقتها هست، بعضی وقتها نیست، حال است. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که اخلاق در وجود اونها نهادینه شده، ملکه اونهاست، اونها همیشه بر مسیر اخلاق هست. گروه چهارم کسانی است که اخلاق فصل مقوم اونهاست. اصلا تصور امیرالمؤمنین منهای اخلاق معنا ندارد. تصور حسن ابن علی سلام الله علیه منهای اخلاق اصلا حسن ابن علی دیگه نیست. اون وجود مقدس یعنی اخلاق. اخلاق فصل مقوم است، کما اینکه عقل فصل مقوم این خاندان. این هم یک مطلب. ولی قرآن یک حرف بالاتر از این هم میزنه. ما تا حالا گفتیم این گروه چهارم دیگه اوجن دیگه، ولی قرآن میفرماید یک حرف بالاتر از این هم هست، یک گروه بالاتر از این هم هست، یک مقام و مرتبه ای داریم که دیگه فهم این سنگینه. فهم این با دو تا چهارتا نیست. قرآن کریم در توصیف پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید رسول ما انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی. این آیه را خدا می تونست این گونه هم بفرماید، انک متخلق با اخلاق عظیمه، تو متخلق با اخلاق بزرگی هستی. یعنی یک اخلاقی هست که توی پیغمبر خودت رو چسبوندی به این اخلاق، تو متخلق به اخلاق. اما این حرف رو نزد، خیلی فرمود انک لعلا خلق عظیم، این اگر اخلاق باشد تو احاطه بر اخلاق داری، توی پیغمبر سیطره بر اخلاق داری. زینب کبرا سلام الله علیها احاطه بر عقل دارد، نه اینکه کار او عقلانی است. زینب عقل ساز است، زینب اخلاق ساز است. اینه انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق عظیم مسلطی، فائقی. خلق زیر مجموعه توست، تو زیر مجموعه خلق نیستی. این حرف رو دقت بفرمایید. رسول الله به اخلاق عمل نکرد تا کامل شود. رسول الله به اخلاق عمل نکرد تا کامل بشود، بلکه کمال اخلاق این است که پیغمبر کاری رو انجام بده. شما نگاه میکنید در فتح مکه پیغمبر فرمود همه شما رو بخشیدم. این فعل پیغمبر چند کیلومتر مرزهای اخلاق را جابجا کرد. فعل پیغمبر اخلاق ساز است، نه اینکه پیغمبر طبق اخلاق عمل کند. پیغمبر فائق بر اخلاق است، فعل پیغمبر اخلاق ساز است. اگر تا اون روز اخلاق یک حدی داشت، وقتی وجود مقدس رسول الله اون فتح آنچنانی و فتح مبین را به دست آورد، بعد هم فرمود همه بخشیده اید، این بود که جایگاه اخلاق رو بالا بود. پیغمبر به سبب اخلاق بالا نمیره، اخلاق به سبب پیغمبر بالا میره، چون پیغمبر لعلا خلق عظیم است. این خاندان زینب کبری سلام الله علیها جایگاهش این جایگاه. خیلی بعضی وقتها ما پایین میاد. اینها کسانی هستند که فائق بر اخلاقند، فائق بر عقلند، عقل زیر مجموعه اینها. قرآن کریم در بخش دیگری باز هم همین مطلب رو به ما گوش زد می کند. قرآن می فرماید یک عده‌ای هستن مشرر در نهج البلاغه خوندی. حضرت فرمود در سخنان رسول مکرم هست که یک عده‌ای هستن چراغ به دستن، برای اینکه گم نشن، برای اینکه بیراه نرن، یک چراغی به دست می. حالا این چراغ، چراغ عقل است، چراغ اخلاق است، چراغ دین است. اینها یک چراغی به دست میگیرن، حرکت میکنن تا بیراه نرن. درست شد؟ این گروه اول. فرمود یک گروه دومی هستن که اینها فخوه علا نور من ربهی. اینها دیگه چراغ به دست نیستن، نور اینها فائق است، اینها بر نور مسلطن. یه مثال بزنم برای شما. ما یک خورشید داریم، یک عالمی داریم که به سبب خورشید روشن میشه. ما ای که در این عالم زندگی میکنیم، در این دنیا زندگی میکنیم، میگیم چون صبح شد، چون خورشید درخشید، عالم روشن شد، همه جا روشن شد. ما اشیاء را اگر میبینیم به برکت نور خورشیده. یعنی خورشید فائق است بر همه این اشیاء. اما الان خورشید فائق است بر نور یا نور فائق است بر خورشید؟ چه کسی مسلط است؟ خورشید مسلط است بر نور، یعنی خورشید بوده بر نور به وجود آمده، نه اینکه نور خورشید را به وجود. خورشید بود، نور یکی از آثار خورشید است. قرآن میفرماید یه عده‌ای وجودشون اینگونه است. فکر نکن اونها دست بگیری بری تو خیابون یه نوری به تو میدهند. اونها فوق نورند، اونها خالق نورند، اونها لعلا خلق عظیمند، برتر از اخلاقند. اگر کسی به این جایگاه رسید میشود پیغمبر اکرم، میشود اهل بیت. لذا میبینید کسانی که فائق بر عقلند، یعنی عقل فصل مقوم اونهاست. کسانی که فائق بر اخلاقند، اخلاق فصل مقوم اونهاست. کسانی که فائق بر نورند، نور فصل مقوم اینهاست. اینها دیگه نیاز نیست عمل کنند به شرع، بلکه عمل اونها شرع می سازد، عمل اونها اخلاق می سازد، عمل اونها عرفان می سازد. امیر المؤمنین اگر حرفی بزند، حرف او یعنی فقه، حرف او یعنی اخلاق، حرف او یعنی عقل. اینطور نیست که امیر المؤمنین بشینه دو تا چهارتا کنه خب این حرفی که من میزنم اخلاقی هست، این حرف رو اگه بزنم اخلاقی نیست، اگر این کار رو بکنم عاقلانه است، اگر این، او فعلش عقل ساز است. ما نگاه میکنیم میگیم امیر المؤمنین در جریان خوارج فلان طور برخورد کردن، علی الرأس و العین، ما هم عمل میکنیم. آقا چرا؟ شما با کدام معیار سنجید؟ میگیم فعل امیر المؤمنین اخلاق ساز است. علی که طبق اخلاق عمل نمی کند، علی فرای اخلاق است. او اخلاق می سازد، او فقه می سازد، او عرفان می سازد. این مطلب فهمش اگرچه مقداری سخته، ولی جایگاه حقیقی اهل بیت اینجا. زینب کبری سلام الله علیها به بارگاهی راه یافته است که بارگاه عقیل بودن است، که بارگاه عقل فصل مقوم بودن است. این بارگاه و جایگاه، جایگاه بسیار رفیعی است. شما نگاه میکنید زینب کبری سلام الله علیها اگر در جریان عقد با شوهرش شرط ضمن عقد گذاشت که من باید با حسین ابن علی همراه باشم، این نیست که زینب کبری بشینه دو تا چهارتا کنه ببینه این عاقلانه هست یا نه. فعل او عقل ساز است. عقل میگوید 100% درست گفت، چون او آقا والا سر منه، او فصل مقدمش عقله، او عقل ساز است. بقیه باید خودشون رو با فعل زینب بسنجن. اگر در مسیر کربلا همراه شد با حسین ابن علی بود، اگرچه مسیر کاملا واضح بود، شهادت است و اسارت است، فعل او عقل ساز است. اگر در شب عاشورا نماز شب آنچنانی با کمر خمیده خون، فعل او عرفان ساز است، اخلاق ساز است، طاعت و عبادت ساز. اگر اسارت او، اگر خطبه های آتشین او، اینها همه خطبه ساز است، یعنی عقل ساز است، یعنی زینب فعلش عاقلانه تربیت می کند. این مطلب مطلب مهمی است. انشاءالله که حق مطلب را بنده ادا کرده باشم و این زبان الکن ما گویا باشد. ولی در یک جمله از ما خواسته شده است که در سه مرتبه حرکت کنیم. همه ما موظف شده ایم که در ابتداء راه اسم فاعل باشیم، یعنی عاقل باشیم، کار خلاف عقل انجام ندیم، کارمون اونگونه باشد که نسبت به عقل در مقایسه با عقل کار ما عاقلانه باشد. اگر او رو در ترازوی سنجش گذاشتن میگن کار ایشون عاقلانه بود. این مرتبه اول از عاقلانه زندگی کرد. مرتبه دوم از ما خواستن که ما عقیله بشویم. عقیله صفت مشبهه یا صفت مشبهه است. صفت مشبهه یعنی ثبوت یک صفتی در انسان، یعنی ملک شدن. به ما گفتن شما جوری زندگی کنید که عقل جزء لاینفک زندگی شما باشه، همیشه عاقل باشید، چه در حالت خوشی چه در حالت ناخوشی، چه در مصیبت چه در بلا چه در رفاق، در هر حال عاقل باشید، صفت ثابت شما عقل باشه. مرتبه سوم از همه ما خواستند که ما یک پله بالاتر برویم و ما از عاقل به عقیل در بیاییم، از عقیل به عقیله در بیاییم. عقیله می شود اسم تفضیل، می شود اون تا مبالغه است، یعنی بسیار عاقل. مرتبه عقیل که صفت مشبهه است را بگذرانیم، برسیم به اون جایگاهی که تمام وجود ما عقل باشد، بلکه ما به اون جایی برسیم که فعل ما عقل ساز باشه. این رهبر معظم میبینید که به اون جایگاه، این صفت صفت مختص به اهل بیت نیست، اشتباه گرفته نشه که ما بگیم فقط اهل بیت این، بله تام و تمامش مخصوص به اهل بیت است، ولی دیگران هم میبینید که رهبر معظم و دیگران کسانی هستند که در جایگاه عقل حرف اونها عقل ساز است، فعل اونها اخلاق ساز است. اگر کاری انجام بدهند کار اونها ملاک اخلاق قرار میگیرد، کار اونها ملاک خیلی از امور مهم همه ما قرار میگیرد. لذا مختص به اهل بیت نیست، اگرچه مقام بالا و تام او در باب اهل بیت به 14 معصوم متصور است. خطبه 156 نهج البلاغه بعد از بحث جمل از امیر المؤمنین سلام الله علیه صادر شد. وقتی که جمل تمام شد و سفره این اصحاب جمل برچیده شد، عده زیادی بین 17,000 تا 20,000 نفر از طرفین کشته شدند، شهید شدند، بالاخره قائل خاتمه پیدا کرد. ظاهر این خطبه آن است که بعد از مثلا دیدید یه کار مهمی انسان انجام میده، جمع میشن دور هم، اونجا در مورد اون جریان با هم حرف میزنن. ظاهر این خطبه این است که جمع شدن دور امیرالمؤمنین، نوعا کسی اگر سوالی مطلبی داره از حضرت میپرسه و حضرت یکی یکی به شبهات اینها، سوالات اینها پاسخ میده. چند بخش داره، یه خطبه تقریبا دو صفحه ایست، نسبتا طولانی است. ما این 4-5 خط اولش رو میخونیم. یکی از مباحث بسیار مهم در این جملات از امیرالمؤمنین آمده است. فرمود خاطب بهی اهل البصره علی جهت اقتصاص الملاحم، به اهل بصره صادر شد، یعنی بعد از جمل. و سیر این خطبه هم قصه آینده است، قصه فتنه هایی که در آینده. اقتصاص از قصه است، ملاحم هم که بارها گفتیم یعنی پیشگویی های آینده. فرمود فمن استطاع عند ذلك ان يعتقل نفسه على الله فليفعل. هر کدام از شما عزیزان استطاعت داشتید، عند ذلك یعنی در زمان فتنه، هر کدام از شما در زمان فتنه می توانستید ان یعتقل نفسه علی الله. این یعتقل از عقل و عقال است. عقال یعنی پای چیزی رو بستن، نگه داشتن چیزی، محصور کردن چیزی. فرمود هر کدام از شما در زمان فتنه اگر می توانید یعتقل نفسه علی الله، تمام وجودتان را وقف خدا کنید، ببندید نفستون رو در مسیر خدا، اگر می تونید این کار رو بکنید، فلیفعل، باید این کار رو انجام بدید. فرمود و ان اطعتمونی، اگر علی حمایت بشود، عنایت به او بشود، اطاعت بشود، فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، من حمل کننده شما هستم، رساننده شما هستم ان شاء الله به جنت المأوا. فرمود مسیر این است که شما خودتون رو وقف خدا کنید. داخل پرانتز وقف خدا بودن چیست؟ اطاعت از من علی. این دوتا راه نیست ها، بگیم یا وقف خدا شو یا با علی باش، خیر. این و ان اطعتمونی تفسیر جمله قبل است. در زمان فتنه ها شما باید جانتون رو در راه خدا بگذارید. خب چطوری؟ فرمود با اطاعت از امام. اطاعت امام یعنی جان را به خدا تقدیم کردن. فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. حضرت داخل فرانتس فرمود ببینید بهش را به بهانه میدهند، بهش را به بهانه نمیدهند، به بها میدهند. باید دستت پر باشه، جیبت پر باشه، ذخیره ای داشته باشی تا داخل بهش را. اونجا خریدن بهشت ثمن میخواهد، مفت به کسی نمیدن. فرمود و امکان از مشقت شدیده، مسیر بهشت که علی شما را حمل می کند و بهشت می رساند، فکر نکن حالا که با علی هستیم دیگه گل و بلبله، بخندیم و بخوریم و بچریم. فرمود زا مشقت شدیده، یک راهی است که مشقت شدید دارد. راه بهشت اینه دیگه، آسان به دست نمیاد. مگر راحت بود؟ تازه امیرالمؤمنین به حکومت رسید، هنوز چند وقتی نگذشته، آقا سربازها آماده بشن بریم به جمل، جمل که تمام شد بریم به صفین، صفین که تمام شد بریم به نهروان، نهروان که تمام شد حضرت فرمود آماده بشید دوباره بریم به صفین، که دیگه شهادت حضرت. مگر الکیه این همه جنگ های طاقت فرسا؟ فرمود راه بهشت سخت به دست میاد، کسی انتظار نداشته باشه با بخور و بخواب به بهشت برسه. و امکان از مشقت شدیده، مسیر بهش مسیر سختی است. و مذاقت مریره، مذاق همین زائقه است، چشیدن. طعم مسیر بهشت هم مرارت دارد، مرارت از مر است، مر یعنی تلخی. میگن فلانی به مر قانون عمل کرد، یعنی به تلخی قانون. و مذاقت شدیده، طعم تلخی هم داره، اما شما باید این مسیر رو بگذرونی تا به بهش برسید. از سد رسانه های دشمن باید بگذری، باید تحمل کنی، تهمت بهت بزنن، افترا بهت بزنن، تهدیدت کنن، در مسیر مبارزه زخمی بشی، جانباز بشی، همه اینها هست، بچه از دست بدی. فرمود راه بهش سخته دیگه. و اما فلانه، این و اما فلانه، من حضرت یک کسی ظاهرن ازشون سوال پرسیده بود، آقا مگه می شود عایشه با اون عظمتش همسر پیغمبر قرآن اونها رو امهات مؤمنین می شمارد؟ او در لشکر مخالف ما بود، آقا ما دلمون هنوز شرکین است، چی شد؟ چرا عایشه این طور شد؟ حضرت فرمود و اما فلانه. و اما سوالی که در مورد عایشه پرس، این فلانه فقط و فقط یک نفر است و او عایشه است. گولمون نزنم بگن اینجا یه نفر دیگه است و نمیدونم شأن صدورش جای دیگه، این فلانه یعنی عایشه. فادرکها رأی النساء و زغن غلا فی صدرها کمرجل الغین. فرمود عایشه دو تا ایراد اساسی داشت که او رو به این باطلاق کشوند و به هلاکت رسوند. مشکل اولش فادرکها رأی النساء، او تفکراتش تفکرات زنانه ای بود. متاسفانه وقتی اون جملاتی که در مورد زینب کبرا گفتیم، اون جملات فقط بحث تئوری که نیست، عقل در زندگی. عایشه عاقلانه عمل نکرد. حضرت میفهمد او در مسیر عقل شاید بود، نمیدونم بود یا نبود، اما فادرکها رأی النساء، او گرفتار شد به افکار زنانه. افکاری که خالی از تدبیر است، افکاری که خالی از عقلانیت است، افکاری که احساسات محض است. طلحه و زبیر گولش زدن، اونم گول خورد، اگرچه خودش مقدماتی داره. و دومین عاملی که موجب هلاکت عایشه شد، و زغن غلا فی صدرها که مرجل الغین. زغن یعنی حقد، کینه. یک کینه ای در جان عایشه بود که غلا، غل زد، جوشید. فی صدرها، وقتی که بهش گفتن عثمان تمام کرد، خوشحال شد، کیف کرد، گفت الحمدلله. گفتم میدونی چی به خلافت برگزید؟ چه گفت؟ نه چی؟ گفتن علی. گفت وا عثمانا، وای بر امت پیغمبر که عثمان کشت. گفتن خب تو که همین الان کیف کردی؟ گفت نه، علی حاکم شد. وای علی ها. حضرت فرمود یک کینه ای در دلش بود که جوشید، که مرجل الغین. این مرجل یعنی دیگ، غین یعنی این حضراتی که آهنگرن، زوباهن. آهن رو میریزن داخل دیگ زوباهن، کوره زوباهن چطور جوش میزنه. فرمود این کینه ای که نسبت به من علی داشت در جان شعله برافروخت و او رو به هلاکت جمل کشوند. ابن عبدالحدید، من میخواستم اینا رو بخونم نمیگم دیگه. ابن عبدالحدید در جلد 9 صفحه 198 و 199، جلد 9 صفحه 198 و 199، اینجا 7-8 مورد میاره. میگه من یه استاد داشتم، ابن ابی یعقوب، استاد من ازش پرسیدم، گفتم این جریان کینه عایشه از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب چیز، شروع کرد برام شمردن. میگه من الان بعد از سالها همون حرفای استادم رو کاملا با تاریخ تأیید میکنم. عایشه از خدیجه قراء کینه شتری به دل داشت. فاطمه زهرا دختر خدیجه بود، به شدت نسبت به او کینه داشت، مخصوصا اینکه پیغمبر اکرم مقام فاطمه را سیدت نساء العالم، من آذاها فقط آذینی، بزعتم منی، همه این جملات، اون احترامی که به فاطمه زهرا میکرد باعث شد که عایشه نسبت به فاطمه و مادرش خدیجه کینه داشت. وقتی امیرالمؤمنین با فاطمه ازدواج کرد، همه این کینه ها سرازیر شد به طرف امیرالمؤمنین. وقتی که حسنین به دنیا آمدند و او بچه ای نداشت، نسل پیغمبر از طرف امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا از حسن و حسین منتقل شد، اوج کینه. اینها رو کی میگه؟ ابن عبدالحدید، سنی است، از استادش میگه. میگه عایشه اینگونه نسبت به امیرالمؤمنین کینه داشت و این کینه موجب سقوط شد، موجب هلاکت شد. حضرت فرمود فادرکها رأی النساء یک و زغن غلا فی صدرها که مرجل الغین دو. حضرت فرمود اینم براتون بگم ها، ولو دعیت لطنال من غیری ما اتت الی لم تفعل. به خدا قسم اگر به عایشه میگفتن یه نفر دیگه جز علی حکومت رو به دست گرفت، هیچ وقت بر نمی آشد. این بلایی که بر سر علی و بر سر حکومت علی آورد، با هیچ کسی حاضر نبود این گونه معامله کنه. ولو دعیت، و اگر دعوت میشد، لتنال من غیری، که انجام بدهد در مورد یه نفر غیر از من، ما اتت الی، اون چیزی که در مورد من انجام داد، حقد و کینه و لشکرکشی و جمل برا انداختن، اگر بهش میگفتن در مورد یه نفر دیگه این کار رو بکن، لم تفعل، هرگز این کار رو نمیدن، چون کینش نسبت به علی بود. این جملات، این دو جمله آخر بسیار جملات مهمی هست. فرمود ولها بعدو حرمت و هل اولا. حرمت عایشه همچنان همون حرمتی است که در زمان پیغمبر بود. نه خانی آمد نه خانی نه، نه شطوری آمد نه شطوری نه، همون حرمتی که ما برای عایشه در زمان پیغمبر قائل بودیم، در امروز هم قائلیم. ولی والحساب علی الله، فکر نکنید او پاک شد و بخشیده شد، من به حرمت پیغمبر به او کاری ندارم، ولی قیامت که شد، قیامت قیام میکند برای گرفتن اینها، کسانی که خون به دل علی کردن. قیامت ما با هم حساب و کتاب داریم، اما امروز دنیا ولها بعد و حرمت و حل اولا. این جمله خطاب به همه شیعیان است که عید الزهرا میگیرن، خطاب به همه کسانی است که العیاذ بالله حرفهای رکیک به عایشه همسر پیغمبر میزنن. امیر المؤمنینی که از دست او خون جگر خورده بود فرمود حرمت او همون حرمته، هیچ کسی حق تعرض به او ندار. با عزت و احترام او رو برگردوندن مدینه با اینکه مقابل امیر المؤمنین ایستاده بود. دو تا نکته کوتاه بگم و تمام. مطلب اول این که همین جریان ابن ابی الحدید بود که میخواستم مفصلتر بگم، وقت خیلی گذشت. مطلب دوم این که یه عده شبهه کردن، گفتن آقا عایشه بعد از این جریان جمل خیلی ناراحت شد، توبه کرد، انقدر گریه کرد، بخشیده شد، یه اشتباهی انجام داده بود الحمدلله بخشیده شد و اون همچنان همسر پیغمبر از ام المؤمنین از جایگاه بالایی داره. ما همه بردیدید که اهل سنت این وهابی های مدینه خاصه بنباز و غیر بنباز برای او روزه میخوانن، گریه میکنن با یه سوزه. بعضی ها خواستن اینگونه الغا کنن که ولها بعد حرمت و حل اولا، یعنی امیر المؤمنین هم اجمالا گفته که آقا حساب کتاب دیگه در پانست، او توبه کرد و رهاش کنه، در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. یه روایتی رو در عقد الفرید ابن ابی ربه در عقد الفرید جلد 5 صفحه 79 ذکر میکنه، خیلی حرف قشنگی است. میگه که دخلت ام اوج العبادیه، یه خانمی ام اوف العبادیه، ام اوفای عبادیه علل عایشه، بر عایشه وارد شد. بعد وقعت الجمل، بعد از جریان جمل این خانم وارد شد بر عایشه. فقالت لها یا ام المؤمنین، گفت ای ام مؤمنین، ما تقولین فی امرأت قتلت ابنها ابنا لها صغیرا، نظر چیست در مورد اون خانمی که یه بچه کوچکی داشته و بچه کوچکش رو کشته؟ به نظر شما جایگاه این خانمی که بچهش رو کشته کجاست؟ قالت وجبت لها النار، عایشه گفت جهنم بر او واجب است، کسی که فرزندش رو بکشه او حتما جهنمی میشه. فقالت، این خانم که انشالله اگر جزء پیروان امیر المؤمنین بوده با زینب کبرا محشور بشه، این جملهش مشخصه که او علوی بوده. فقالت، این خانم گفت فما تقولین فی امرأت قتلت من اولادها الاکابر 20,000 فی صعید واحد، عایشه اگر یکی بچهش را در کودکی کش جهنم برش واجبه، اما اون نفری که 20,000 نفر از فرزندان بزرگش رو، تو چون تو ام المؤمنین بودی دیگه، همه این مؤمنین جزء فرزندان تو بودن، اگر کسی 20,000 نفر از فرزندان بزرگش رو در یک روز بکشد به نظر تو جزای او چیست؟ عایشه فهمید حرف چیه، کنایه چیه، گفت که خذو بید عدوت الله، بگیرید این دشمن خدا را بیرونش کنید. ولی ببینید مسلمان ها شیعان امیرالمومنین نسبت به عایشه کاملا موضع شفافی دارن. ما دشنام نمی دهیم، ناسزا نمی گوییم، بی احترامی نمی کنیم، حرمت او رو هم حفظ می کنیم، کما این که قرآن فرمود، کما این که امیرالمومنین فرمود، ولی هیچ به معنای پاک دامنی به معنای جهنمی نشدن نیست. او حتما در مقابل امیرالمومنین که خلیفه 100% پیغمبر بود ایستاد، خروج از دین پیدا کرد و به اعتقاد جمیع مسلمین، نه فقط شیعه، خروج بر امام مسلمین جایگاهش جایگاه کفر و جایگاه جهنم است. انشالله که امیرالمؤمنین به همه شما خیر عنایت کنه، همتون تحت توجهات خاص زینب کبری سلام الله علیها باشید. الحمدلله رب العالمین.